بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. القول الشارع والحجة. وقد جرت العادة بأن يسمى الموصل إلى التصور قولا شارعا، والموصل إلى التصديق حجة، ويجب تقديم الأول على الثاني وضعا لتقدم التصور على التصديق طبعا، لأن كل تصديق لابد فيه من تصور المحكوم عليه، إما بذاته أو بأمر صادق عليه، والمحكوم به كذلك، للحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. خب، ایشون از اینجا به بعد وارد بیان ماهیت اون موصل الی تصور و موصل الی تصدیق میشن. چون بحث قبلی مربوط بود به موضوع منطق، که موضوع منطق از جهت ایصال به مجهول محل بحث قرار میگیره، ایشون به این مناسبت بحث ایصال رو مطرح میکنن که ایصال به تصور به چه نحوه است و ایصال به تصدیق به چه صورتی است. خب اجمالا موصل الی تصور میشه قول شارع و موصل الی تصدیق میشه حجت. بعد ایشون میفهمند که مباحث معرف رو اول باید بحث بکنیم و به تبعش مباحث تصدیق رو یعنی حجت رو دوم باید بحث بکنیم، به جهت اینکه رتبتاً مباحث معرف مقدم هست از مباحث حجت. خب حالا یه نکاتی تو عبارت هست که اینو بخونیم تا برسیم به مباحث شرح. وقد جرت العاده بان يسمى الموصل الى التصور قولا شارعا. میگه عادت منطقی ها، عادت اینجا در حقیقت همون اصطلاحه. وقد جرت الاصطلاح در حقیقت بان يسمى الموصل الى التصور قولا شارعا. این که حالا تعبیر به عادت کرده به این جهته که سبب برهانی برای این مطلب نیست و معمولا علمای منطق و حکمت به اینجور اموری که سبب برهانی نداره از افعال اختیاری انسانه ولی سبب برهانی براش نیست، اینو تعبیر به عادت میکنن. موصل الی تصور میشه قول شارع و موصل الی تصدیق میشه حجت. و یجب تقدیم الاول علی الثانی وضعاً. مباحث قول شارع باید مقدم باشه بر مباحث حجت، به جهت اینکه مباحث قول شارع وضعاً و طبعاً مقدم هست. حالا این تقدم طبیعی چیست توی شرح میاد این مطلب. و یجب تقدیم الاول علی الثانی وضعاً. تقدیم یه تقدم وضعی یعنی تقدیم و تأخری که به دست فاعل بالاختیاره، فاعل بالاختیار چیز رو مقدم بکنه از روی اختیار، چیز رو مؤخر بکنه از روی اختیار، نمیشه تقدیم و تأخر. تقدیم و تأخیر وضعی. خب چرا ما باید اول رو مقدم کنیم وضعا لتقدم تصور علی تصدیق طبعا؟ چون تصور بر تصدیق مقدم هست به طبع، که حالا توی شرح میاد که این تقدم طبعی یعنی چه. حالا این تقدم چرا هست؟ لأن کل تصدیق، چون هر تصدیقی نیاز به تصور داره، چون هر تصدیقی نیاز به تصور داره، ولی عکسش اینطور نیست. اینطور نیست که هر تصوری نیاز به تصدیق داشته باشه، چون ما خیلی از تصورها رو داریم بدون تصدیق، ولی هیچ تصدیقی بدون تصور نمیشه. به همین جهت گفته شده که مباحث تصور مقدم است بر مباحث تصدیق، لأن کل تصدیق لابد فیه، در هر تصدیقی. حالا این تعبیر فیه بخلاف اون چیزی که توی عبارت شرح هست توی چند صفحه بعد، این رو مرحوم شارح زده به بحث ترکیب تصدیق، گفته که این تعبیر فیه ازش به دست میاد که ناظر به ترکیب تصدیق از تصور هست. اون نظر امام منی فخر رازی و نظر خود مصنف بر ترکیب بود، البته ظاهر نظر مصنف بر ترکیب بود. خب ایشون میفرماید که این تعبیر فیه دال بر جزئیت، که ظاهرا اینجور نیست. این تعبیر فیه همون فیه که ما به اصطلاح میگیم در مورده، یا میگیم در باره یا در مورده اون، و ترجمه اجزایی ازش نمی کنیم. میگیم هر تصدیقی لابد در آن، یعنی نسبت به آن، در مورد آن لابد است که محکوم علیه باشد، لابد فیه. حالا این تعبیر فیه توی عبارت های رائج معنای اجزایی نمیده، یعنی لابد لهو که انه این معنا داره، ولی خب شرح این را معنای اجزا گرفته و گفته اینجا ناظر به ترکیب تصدیقه، لان کل تصدیقه لابد فیه من تصور المحکوم علی، در هر تصدیقی نیاز به تصور محکوم علیه هست، چون بدون محکوم علیه و محکوم به تصدیق شکل نمیگیره. حالا اون تصور محکوم علیه هم دو صورت داره، یا تصور بالکنه یا تصور من وجهنه. اگر تصور محکوم علیه که همون موضوع منطقیه و مقدم در قضیه شرطیه، یا تصور بالکنه اما به ذاتی، یعنی تصور کنهی داریم ازش، او به امر صادق علی، یا تصور من وجهنه، وجه هر چیزی از محمولات اون چیزه، مثلا عوارض هر چیزی از محمولات اونه، به همین خاطر ایشون از مفهوم وجه تعبیر کرده به امر صادق علی، به امر صادق علی. خب اما به ذاتهی او به امر صادق علی، یعنی به وجه من الوجوه، اون وجوهی که محمول است، چون وجه شی یعنی شأن و شی، وصف و شی، صفت و شی، صفت شی هم محمول بر شیه، به همین خاطر ایشون گفته به امر صادق علی، یعنی به امر محمول علی، یعنی به وجهن. ول محکوم به کذالک، نیاز داره به تصور محکوم به، محکوم به هم همینطور، یا به ذاتهیه یا به وجهنه. و همچه لابد من تصور الحکم، حکم هم باید تصور بکنه. حکم یعنی همون نسبت حکمیه، اینجا اصطلاحاً حکم معنی نسبت حکمی است. بعد نسبت حکمی را تصور بکنه. پس در هر تصدیقی سه تا تصور نیاز داریم: تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت. لامتناع الحکم، این کلمه حکم در این عبارت به معنای همون تصدیقه. لامتناع الحکم این همون امر چهارم، مرحله چهارم، که ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت، یا به تعبیری ادراک وقوع نسبت یا ادراک لاوقوع نسبت بود. لامتناع الحکم اینو مرحله چهارم، ممن جهل احد هذه الامور، کسی که یکی از اینها رو نداشته باشه، تصور نکنه، حکم در حقش محال. پس اون حکم توی عبارت قبلی، یعنی حکم اول، اون معنی نسبت حکمی است. حکم دوم به معنای همون مرحله چهارم که ایغا یا التزاع نسبته. خب مفهوم واضحه. اقول قد عرفت ان الغرض من المنطق استحصال المجهولات. غرض از منطق به دست آوردن مجهولات. والمجهول اما تصوری یا او تصدیقی، مجهولم یا تصوری یا تصدیقی. فنظر المنطقی اما فی الموصل الى تصور، یا نظر منطقی به معرفه، یعنی آنچه که ما رو به تصور میرسانه. و اما فی الموصل الى تصدیق، یا نظرش به حجت آنچه که ما رو به تصدیق میرسانه. وقد جرت العاده، یعنی عادت المنطقی، بخواد ایشون بگه الفلام عوض از مضافون علیه. قد جرت العاده عادت المنطقی بین یسمو الموصل الى تصور قول انشاره، به اون چیزی که ما رو به تصور میرسونه میگن قول اشاره. حالا چرا این تعبیر رو به کار میبرن؟ اما کنه قولن، قول در اصطلاح منطق یعنی لفظ مرکب، به هر لفظ مرکبی تعبیر قول میکنن. این اصطلاح منطقه، اصطلاح ادبیات نیست. اصطلاح منطق اینه، قول یعنی لفظ مرکب. اما کونه قولن، چرا قول اشاره میگن قول؟ فلانه فی الاغلب مرکب، چون در غالب موارد قول مرکبه. خب حالا اینجا یه نکته هست و اینم اینه که چرا ایشون گفته قول فی الاغلب مرکبان. خب اولا نکته اینه که این موجب جزئی است. موجب جزئی نفی موجب کلیه رو نمیکنه، نفی سالبه کلیه رو میکنه. موجب جزئی در مقابل موجب کلیه نیست. موجب جزئی نسبت به موجب کلیه اصطلاحا متداخله اینه، متضاده نیستن، متناقضه نیستن. موجب جزئی نفی موجب کلیه رو نمی کنه. به همین خاطر این که ایشون گفته فلانه و فلاغلبه مرکب، چون در مقابل موجب کلیه نیست، رابطهش از نظر منطقی با موجب کلیه رابطه متداخله اینه. این تعبیر ایشون جامع بین اقوال به حساب، چون کسی که میگه قول حتما باید مرکب باشه، چون بخشید این تعریف حتما باید مرکب باشه، اینجور میگه، میگه فکر ترتیب امور معلومه لتحل تحصیل امر مجهول، حتما باید امور معلومه در تعریف باشه، یعنی باید بیش از یک امر باشه، چون در فکر باید بیش از یک امر باشه، پس حتما هر قول شارحی مرکبه، قول شارح مفرد نداره، چون قول شارح باید مبادی فکر باشه. فکر ترتیب امور معلومه است، چون امور معلومه باید داشته باشیم، پس حتما باید قول، این قول شارح مرکب باشه. پس یه عده‌ای میگن که حتما باید ما ترکیب داشته باشیم. این مطلب رو در شرح مطالب مفصل مرحوم قطب رازی شرح کرده، بیان کرده. یه عده میگن که نه، لازم نیست حتما فکر مرکب باشه، یعنی مبادی فکر لازم نیست مرکب باشه، که ظاهر عبارات زبدواری هم همینو میگه تو منطق منظومه. خب این قول میگه بله فی الاغلب مرکبه، اینو من قبول میکنم که فی الاغلب مرکبه، ولی همیشه اینجور نیست. پس فلانه و فی الاغلب مرکبون این موجب جزئی است که نافی موجب کلیه نیست، چون متداخله اینن با هم جمع میشند. چون به این نحوه است این تعبیر ایشون جامع بین اقواله که فلانه و فی الاغلب مرکب، چون در اغلب موارد مرکبه، مثل مرکب از جنس و فرض، مرکب از جنس و عرض خاص، مرکب از رسم بتن، مرکب از خاصه بتنهایی، که این بنابر قولی صحیحه. یا مرکب از فضل به تنهایی، که این هم حتی ترکیب دیگه نمیشه گفت، این هم میشه حد، بله فصل به تنهایی. پس نتیجه اینه که فلانه و فل اغلب مرکب، در اغلب موارد مرکب، بر همین بهش گفتن قول اشاره. در تسمیه هم اعتراض لازم نیست، یعنی همین که بعضی از مواردش مرکب باشه کافیه که ما تعبیر قول براش بکنیم. ول قول یرادفه، قول در اصطلاح منطق مرادفه با مرکبه. پس این هم یه نکته ایست که باید توجه داشته باشید، اصطلاح قول در منطق یعنی لفظ مرکب. در تعریف قیاس میان قولون مرکب قولون معلف و من غذای، که این قولون رو مرحوم صاحب حاشیه میگه یعنی لفظ مرکب. اما کونو شارحن، چرا بهش میگیم شارح؟ فل شرحهی و ایزاهی ماهیات الاشیا، چون ماهیات اشیا شرح میده واضح. ول موصل الی تصدیق حجت، حالا اینو میتونیم اینطوری بخونیم، و یا سمو الموصل الی تصدیق حجت، که این رو عطف کنیم بر تو معمول یا سمو. اون موصل الی تصدیق میشه حجت. چرا؟ لان من تمسک بهی استدلالا علی مطلوبهی غلب علی الخصم، کسی که از حجت استفاده میکنه برای اینکه برای مطلوبش استدلال بیاره، همچین شخصی بر خصم خودش، یعنی خصم علمی خودش پیروز میشه. خب چه ارتباطی داشت با تسمیه به حجت؟ یه من حجه حجو ازا غلبه، حجه یعنی غلبه کردن، و این حجت هم از غلبه کردن آمده. تو کسی که تمسک به حجت میکنه غلبه میکنه بر خصم. و یجب و ایستحسن و تقدیم و مباحث الاول ای الموصل الى تصور علی مباحث الثانی ای الموصل الى تصدیق به حسب الوضع. ایشون میفرماید که این یجبایی که در عبارت متن اومده، این رو نباید به معنای وجوب الزامی بکنیم، اینجور نباید معنا کنیم. چرا؟ چون اون تعلیلی که ایشون میاره علت موجبه نیست، علت مستحسن است، علت موجبه نیست. چون ما دو نوع علت داریم، اصطلاحاً علت موجبه داریم، یه علت مستحسنه داریم که گاهی وقتا ازش تعبیر میکنم به علت مجوزه. گاهی وقتا تعلیل میاریم برای نکته ای، بعد این علت وجوب سازه، میگیم خب چون این علت هست باید حتما این مطلب اینجور باشه. گفته علت وجوب ساز نیست، که اصطلاح میگن علت مجوزه است، یعنی راه رو باز میکنه ولی به صورت الزام مطلب رو مطرح نمیکنه. ایشون میگه یجبا این یستحسن. خب چرا اینجور گفته؟ چون تعلیلی که میاره اینه که تصور بر تصدیق تقدم طبعی داره. خب وقتی تقدم طبعی داشت، این تقدم طبعی راه رو باز میکنه برای اینکه ما از نظر وضعی هم بیایم اول بر دوم مقدم بکنیم، اما ملزم نیست، الزام نمیکنه. چون ممکنه یک کسی بگه که ما میایم مباحث تصدیق رو اول میگیم، بعد مباحث تصور رو دوم میگیم، به این علت که مباحث تصدیق اهمه و مقصود اصلی مباحث تصدیقه. پس مباحث تصدیق رو اول میگیم بعد مباحث تصور میاد. هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه، چون اون مقداری که از مباحث تصور تو تصدیق نیازه، تو مباحث تصدیق نیازه، این صورت اجمالی هم کافیه. بر همین میشه گفت که بله ما مباحث تصدیق رو مقدم کنیم، چون مباحث تصدیق اهمه از مباحث تصور. چون ایشون دیده این تعلیل از علتهای موجبه نیست بلکه علت مجوز است، طبق اصطلاح ایشون فرمودن که این یجب رو باید معنای استحسن رو بگیریم. حالا از نظر ادبی هم باید بررسی بشه که آیا این تفسیر به ما لایرزا صاحبه یا نه. چون که یجب و معنای خودشو میده، معنای عرفی یجب یعنی همه لزوم. اگر شما میگید که این علت مجوز است، علت موجبه نیست، چون میشه برخلافش عمل کرد؟ خب شما بگید نهایتا این مطلب اشکال داره، چرا ایشون گفت یجب و نقد کنید، ایراد بگیرید، بگید که بله اینجا بهتر بود میگفت یستحسن، نه این که ما بیان بگیم یجب یعنی یستحسن، همچین چیزی نمیشه. اگر نقدی این مطلب هست بگیم این مطلب نقد داره، همون چرا یجب رو من یستحسن میگیریم؟ حالا این نکتهش یکی دوتا نکته ادبی داره و اینم اینه که ماده وجب غیر از لازمه، ماده وجب در اصل اصطلاح عربی اینطوری که برخی از فقهان فرمودن به معنای ثبوته، سقوط یا ثبوت. خدمت شما عرضم که اون آیه شریفه که فضا وجب جنوبها فکل و منها و عتم الغانه و الماتر اونجا بنای سقوطه. تو خیلی از روایات تعبیر وجوب آمده، علما این هم رو بر استحباب کردن. تو خیلی از موارد تعارض بین ادله مجوزه و موجبه، یعنی ادله‌ای که داله بر وجوبه و ادله‌ای که داله بر استحبابه، علما اینو حمل بر فرمایید که استحباب کردن. خب بعد فرمودن که این کلمه وجوب که در عبارات اومده وجبه وجبه، این معنی سبعته است. مثلا تون عبارتی که منظار امتی به قوم وجبت له الجنه یا وجب له الجنه یا قریب این تعبیر که درش ماده وجوب آمده، این ماده وجوب گفتم یعنی ثبت است، یعنی ثبتت له الجنه، نه اینکه بهشت برش واجب می شود که اینجور ما ترجمه می کنیم این بهشت برش واجب می شود. خب بهشت برش واجب می شود کی بر کی واجبه؟ اگر این وجوب یعنی لزوم تکلیفیه، اگه همون وجوبه که خب بر کی واجب شده؟ خداوند متعال چیزی واجب شده؟ خب این معنای ثبوته، یعنی ثبتت له الجنه، بهشت براش میدیم، بهشت براش ثابت میشه، یعنی بهشت براش نوشته میشه. خب خیلی فرق میکنه با وجبه، با لازمه خیلی فرق میکنه. لازمت له الجنه، بهشت براش لازم میشه، اینطوری ثبت. خب اون مفاد ثبت با لزمه و وجبه میبینید که خیلی فرق میکنه. حالا که ایشون گفته یجب و تقدیم الاول علی الثانی، چون ماده این وجوب هم میشه گفت که اصطلاح منطقیش نیست، معنی ثبوت بگیریم، در این کتاب ثابت شده تقدیم اول بر ثانی وضعا تقدم تصور علی تصدیق طبعا. خب نکته دیگه یه هم هست بذاری میرسه دیگه، لازم نیست بشه از این توی اینجا معطل بشیم. یستحسن تقدیم مباحث الاول یعنی موصول الى تصور بر مباحث ثانی یعنی موصول الى تصدیق به حسب الوضع، به حسب الوضع یعنی به حسب فعل فاعل و الاختیار، به حسب اون کاری که ما میکنیم و اختیارن داریم میکنیم. چرا اول این رو قرار دادیم بعد اون رو قرار دادیم؟ چرا؟ لأن الموصل الى تصور از تصورات، اونی که ما رو به تصور میرسونه تصوراته، ولی موصل الى تصدیق از تصدیقات، اونی که ما رو به تصدیق میرسونه تصدیقه. خب و تصور مقدمون الى تصدیق طبعا، یعنی و تصوره مقدمون الى تصدیق طبعا، تصورم مقدم است بر تصدیق. فلیقدم علیه وضعاً، پس باید وضعاً چی بشه؟ مقدم بشه. چرا؟ حالا این لام هم لام وجوب لزومه، خب این هم باید همه بر استحساب بکنیم، یعنی مطلق مطلوبیت همه بر مطلق مطلوبیت بکنیم. چرا؟ لیوافق الوضع الطبع، و این که وضع با طبع سازگار باشه. لأن الموصل الى تصور التصورات، موصل الى تصور یعنی تصور، موصل الى تصدیقه. پس باید مقایسه بین تصور و تصدیق باشه. حالا چون موصل الى تصور تصوره، موصل الى تصدیقه، باید مقایسه بین تصور و تصدیق باشه. تو مقایسه بین تصور و تصدیق میگیم تصور مقدم است بر تصدیق. حالا ایشون میاد میگه که اینما قلنا التصور مقدم على التصدیق طبعا لأن التقدم الطبيعي هو أن يكون المتقدم بحيث يحتاج إليه المتأخر ولا يكون إلا تلا. این تقدم طبیعی چیه؟ یه بحثی هست در حکمت، مباحث تقدیم و تأخیر، تقدم و تأخر، چه یکی از عوارض موجودات تقدم و تأخر برخی از موجودات نسبت برخی دیگه است. و برای تقدم و تأخر اقسام مختلفی میشمرند: تقدم ذاتی، تقدم به تجاوز، تقدم طبیعی، تقدم به حقیقت، تقدم به احقیه و اقسام تقدماتی که در حکمت شرحش داده شده. یکی از تقدمات تقدم طبیعیه. تقدم طبیعی یعنی تقدم علت ناقصه بر معلول. اینه میگن تقدم طبیعی. چون میدونید علت دو قسمه، یا تام است یا ناقص است. علت ناقصه اونیه که معلول نیاز به اون داره ولی کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. اینه میگیم علت ناقصه. شرط به تنهایی کافی نیست ولی لازم هست. مقتضی به تنهایی کافی نیست ولی لازم هست. اون چیزی که معلول، که اینجا میشه متأخر، چون معلول نسبت به علت تأخر داره، متأخر نیاز به اون داره ولی کافی نیست، این میشه تقدم طبیعی. پس تقدم طبیعی تو یک بیان خلاصه این تقدم علت ناقصه بر معلول. نه تقدم طبیعی هو ان یکون المتقدم به حیث و یحتاج و الیه المتأخر. متقدم جوریه که متأخر بهش نیاز داره. این هم علیت. احتیاج یعنی هم علیت، توقف. ولا یکون علت الله، علت تامم نیست. این مرادش از علت، علت تامم است. ولا یکون علت الله، علت تامم نیست. و تصور کذالک به نسبت علت تصدیق. تصور نسبت به تصدیق همین حالت داره. تصور علت ناقص است ولی علت تامه نیست. چرا علت ناقص است؟ چرا علت به جهت اینکه هر تصدیق نیاز به تصور داره. چرا کافی نیست؟ علت تامه نیست به این جهت که صرف تصور موضوع و محمول و نسبت حلال مشکل نیست، باید در کنارش برهان بیاد، حجت بیاد، تا این حجت به همراه اون تصورات بر ما تصدیق درست بکنه. اما انه لیس علت الله فظاهر، میگه این که علت نیست، یعنی علت موجبه نیست، علت تامه نیست، این ظاهره. و الا اگر علت بود لازم بود که تصور موضوع و محول و نسبت کافی باشه برای تصدیق، در حالی که کافی نیست. نیاز به چی داریم؟ نیاز به استدلال و برهان داریم. اضافه بر این تصورات نیاز به استدلال و برهان داریم. و الا لازم من حصول تصور حصول تصدیق. اگر که علت تامه بود هر جا تصور موضوع و معلول نسبت حاصل می شد تصدیق هم باید حاصل می شد. چرا ضرورت وجوب وجود المعلول عند وجود العله، که یعنی علت تامه، ضرورت اینی بداهت، این ضرورت معنی وجوب نیست بلکه معنای بداهت. چون مطلب بدیهیه که معلول حتما باید باشه وقتی که علت تامش باشه. خب پس معلومه علت تامه نیست، تصور علت تامه نیست، چون تصور هست ولی تصدیق. اما انه یحتاج الیه تصدیق، اما اینکه تصدیق بهش نیاز داره، یعنی نیاز به تصور داره. چون در هر تصدیق ما صد تصور میخوایم، بدون تصور کار تصدیق پیش نمیره. یکی تصور محکون علی، که تصور محکون علی یا به کنهی و ذاتهیه یا به وجه من الوجوه، که ایشون از این وجه من الوجوه تعبیر کرده به امر صادق علی. ماده صدقه اگر با علا متعدی شد معنی حمله، یعنی به امر صادق علی، یعنی به امر محمول علی، ماده صدقه اگر با علام متعدی شد معنای حمله، گیل صدقه علی یعنی حمل علی. و تصور محکوم به، اونم باز محکوم به هم همینطور، یا به ذاتهی یا به وجهیه. و همچنین تصور حکم، این نسبت حکمیه للعلم الاولی به امتناع الحکم، چون ما علم اولی داریم. علم اولی یعنی مطلب ضروریه و نیاز به حد وسط هم نیست. اینو میگیم اولی، مطلب ضروری که نیاز به حد وسط نداشته باشه، این میشه اولی. للعلم الاولی به امتناع الحکم ممن جهل احد هذه التصورات. پس این کلمه اولی اصطلاحاً برای نفی واسطه در اثباته. اونجایی که ما واسطه در اثبات نخواهیم، اینو میگیم اولی. اولی گاهی وقتا برای نفی واسطه در عروض هم استفاده میشه، میگیم اعراض اولیه، اونجا برای نفی واسطه در عروضه. گاهی وقتا میگیم اولی برای نفی واسطه در اثبات، یعنی نفی حد وسط. در علم الاولی یعنی ما نیاز به واسطه در اثبات، یعنی نیاز به حد وسط نداریم. مطلب واضحه که چی؟ چه مطلبی؟ امتناع الحکم ممن جهل احد هذه التصورات. چون حکم برای کسی که یکی از این تصورات نداره محاله. چرا علم اولیه نیاز به واسطه نداره؟ به جهتی که حکمش ما تعریف بکنه، حکمی که تعریف بکنیم میگیم ایقاع نسبت. خب نسبت یعنی نسبت بین طرفین، نسبت بدون تصور طرفین که معنا نداره که. پس حکم یعنی ایقاع نسبت بین طرفین. وقتی طرفینی وجود نداشته باشه یا نسبت وجود نداشته باشه، این ایقاع و نسبت بین طرفین معقول نیست، ممتنعه. بگیم ایقاع و نسبت بدون نسبت نمیشه، ایقاع و نسبت بین طرفین بدون احد طرفین نمیشه. پس میشه علم اولی، چون ما حکم رو که میایم شرح میدیم در این تعریف حکم، در مفهوم حکم، اون نسبت و طرفین نسبت اخذ شده. چون در مفهوم حکم اون نسبت حکمیه و طرفین اخذ شده، خب دیگه این مطلب بدیهیه که اگر اون نسبت یا احد طرفین نباشه حکم هم نیست. برای همین اولی یعنی نفی واسطه در اثبات. نفی هذا الکلام قد نبه علی فائدته. میگه تو این کلامی که مصنف فرمود دو فائده هست. احداهما ان استدعاء تصدیق تصور المحکوم علی لیس معنا. یکی این که وقتی میگیم تصور محکوم علی یا وقتی میگیم تصور محکوم به، این منظور تصور بالکنه نیست. همین که به وجه من الوجوب به صورت اجمالی، یعنی فقط شأنی از شؤونش مشخص بشه و برای ما معلوم بشه، همین مقدار کافیه. یه لیسه معنا انهو یستدعی تصور المحکوم علی بکن الحقیقه، معناش این نیست که حتما باید کنه حقیقت این محکوم علی، یعنی با اون جنس و فصل حقیقیش بشناسیم. چون میدونه جنس و فصل رو بسنه، جنس و فصل حقیقی داریم، جنس و فصل منطقی داریم. جنس و فصل منطقی که حالا در مقابل حقیقی گفته میشه، اون معنای اون عرضیه که جای فصل نشسته، ولی فصل حقیقی نیست. عرضی که جای فصل نشسته اونو میگیم فصل منطقی. اونم باز تصور بلکون ما نمیده، یعنی اینطور نیست که هر جنس و فصلی این میشه تصور بلکون. اگر مثلا میگیم الحیوان بله جسم و نام متحرک و اراده، اینجا جنس و فصل داریم ولی تصور بلکون نیست. تصور بلکون اون وقتیه که ما از جنس و فصل حقیقی استفاده بکنیم، یعنی همون جنس و فصلی که واقعا جنس و فصله، نه اینکه عرض باشه و ما عرضی رو جای فصل گذاشته باشیم که عرضی رو جای جنس گذاشته باشیم. پس تصور بلکون خیلی کمه، خیلی کمیابه که یا متأثر یا متعذر به قول ابن سینا، چون نیاز داره به تصور جنس و فصل حقیقی، نه جنس و فصل منطقی. میگه لازم نیست که مکون علیه رو بالکون ما تصور کرده باشه، جوری که حتی لو لم یتصور حقیقت اشیاء یمتنع الحکم علیه، جوری که اگر حقیقت اشیاء رو ما ندونیم حکم نشه بهش کرد. بل المراد به انه یسترعی تصوره به وجه ما، لازم داره که به وجه من الوجوب بشناسیم، حالا یا بکن حقیقت میشناسیم اما بکن حقیقتهی، یا به وجه من الوجوب میشناسیم به امر صادر نلی فإنا نحکم علی اشیاء لا نعرف حقایقها. این همه احکامی که صادر میکنیم در طول روز، اینها همه بر اشیایی قرار میگیره که حقایقش برای ما مجهوله ولی حکم داره. ما در مورد خداوند متعال احکامی رو صادر میکنیم در حالی که کون حقیقت خداوند متعال بر ما پوشیده است. کما نحکم علی واجب الوجود بالعلم والقدره. خب واجب الوجود که تصور بالکنه نمیشه داشت، تصور بالکنه واجب یعنی احاطه محاط به محیط، چیزی که محاط به محیط احاطه داشته باشه بین محال، چون خداوند متعال محیط و ما محاطه، تصور بالکنه نسبت به خداوند متعال یعنی احاطه محاط بر محیط، کسی که محاطه احاطه بر محیط داشته باشه. پس تصور بالکنه در مورد واجب امکان نداره، ولی در این حالی که تصور بالکنه در مورد واجب امکان نداره، ما بر واجب الوجود حکم میکنیم به علم و قدرت. ولا شبه نراه و منبود، یه سیاهی از دور میبینیم، خب کنهش برای ما مشخص نیست، این حیوان درنده است، حیوان اهلی، انسان چیه، ولی حکم میکنیم، میگه به انه شاغل للحیز المعین، این مشغول میکند حیز معین را. حیز اجمالا یعنی همون مکان، حیز معین یعنی شاغل للمکان المعین. یه فرق ظریفی هست بین حیز و مکان که حالا اینجا تو ذهنتون باشه یه وقتی توضیح بدیم دیگه. و انه شاغل للحیز المعین فلو کان الحکم مستدعی لتصور المحکوم علیه بکن حقیقتهی لم یصح منا امثال هذه الاحکام. اگر حکم لازم باشه که لازم داشته باشه که ما محکوم علیه یا محکوم بهرا بکنه حقیقتهی تصور بکنیم، هیچ کنون از این احکام نباید از ما صادر بشد، در حالی که این احکام صادر شده. و ثانیت هما، دومین فایده اینه که در کلام مصنف اینه که ان الحکم فیما بینهم مقول بالاشتراک علی معنیین. حکم دو معنا داره، یکی ان نسبت الایجابیه المتصوره بین شیئین، یکی همون نسبت حکمیه است، ان نسبت الایجابیه المتصوره بین شیئین، که حالا این تعبیر ایجابی تعبیر خوبی، نکته خوبی در بر داره، ولی تعبیر صحیح نیست. علاوه ان نسبت الایجابیه باید تبدیل بشه به ان نسبت الثبوتیه، اونی که تعبیر دقیقی هست، تعبیر ثبوتیه است که در کتاب هاشم مولا عبدالله هم تعبیر اومده به ثبوتیه. چرا حالا میگیم این نسبت ثبوتیه؟ چون در این نسبت عدم راه نداره، در نسبت بین موضوع و محمول، یعنی اون مرحله سوم قبل از اون مرحله چهارم، تو مرحله سوم مفهوم عدم راه نداره. معنی بگیم که نسبت عدم یا عدم و نسبت نیست، این نسبت مفهوم عدمی نیست. وقتی که یک مفهومی درش عدم راه نداشته باشه، اینو تعبیر میکنم به ثبوتی، یعنی نسبت ثبوتیه. اما ایجاب مربوط به حکمه، که اونم هم ایجابیه داریم هم سلبیه داریم، اون مربوط به حکمه که حکم هم ایجابیه داره هم سلبیه داره. من تعبیر صحیح ایجابیه نیست، ایجابیه مربوط به محله چهارمه، ما تو محله سوم هستیم. تعبیر صحیح اون تعبیر ثبوتیه است که در کتاب هاشی همین تعبیر اومده، معناش همینه که تو این مرحله سوم خبری از عدم و سلب نیست، مفهوم عدم درش اخذ نشده، مفهوم عدم و سلب مربوط به مرحله چهارمه، که یا میگیم اگر حکم به ایقاع نسبت بود این میشه ایجاب، اگر حکم انتزاع نسبت بود، یعنی سلب نسبت بود، ادراک لاوقوع نسبت بود، این میشه سلب. این تعبیر غلطه. ان نسبت الایجابیه المتصوره بین شیء و ثانیهما ایقاع تلک النسبت الایجابیه، که حالا ما گفتیم تعبیر صحیحش ثبوتیه، ایقاع تلک النسبت الثبوتیه و انتزاعها. محل چهارم که در حقیقت حکمه، اون میشه ایقاع تلک النسبت الثبوتیه انتزاع، یا ایقاع یعنی ادراک وقوع، انتزاع یعنی ادراک سلب. خب خلاصه کلام ایشون این شد که حکم دو تا اصطلاح داره، یکی نسبت ایجابیه، یعنی همون تعبیر نسبت ثبوتیه که مرحله سومه، یکی هم مرحله چهارم که ایقاع تلک النسبت یا انتزاعه. اینا هر دو اصطلاحات حکم هست. پس حکم هم به مرحله سوم اطلاق میشه، هم به مرحله چهارم اطلاق میشه. حکم نسبت در هر دوش اصطلاح داره. یعنی بالحکم حیث حکمه به انه لابد فی تصدیق من تصور الحکم النسبت الایجابیه و السلبیه، و حیث قال لامتناع الحکم ممن جهل ایقاع النسبه و انتزاعها تنبیها على تغایر معنى الحکم. بله ایشون میگه که اون وقتی که ایشون میگه لابد فی تصدیق من تصور الحکم، اینجا از حکم چی اراده کرده؟ نسبت حکمیه را. حالا اینجا گفته ایجابیه او سلبیه، این دیگه از عجایب این عبارت که نکنه ایجابیه که خب صحیح نبودی تعبیر، بعد بشه ثبوتیه دیگه، سلبیه که دیگه اصلا وجهی نداره، چون اصلا ایجاب و سلب مال مرحله چهارمه، نسبت ایجابیه و سلبیه نداریم ما، نسبت یک صورت بیشتر نداره، اون نسبت ثبوتیه است. خب حالا این بماند، ببینیم توی حاشیه مستفید توجیهی کرده برای این عبارت یا نه، اصلا اینجا تعبیر سلبیه که کلن غلطه، ایجابیه هم بدش ثبوتیه که گفتیم. و حیث قال، خب اینجا که گفت حکم یعنی همون نسبت مرحله سوم، و حیث قال امتناع الحکم من جهله، این عبارت چی قصد کرده؟ یعنی بالحکم ایقاع النسبه و انتزاعها، یعنی این ایقاع مفعول به اون یعنیه، یعنی بالحکم تو این عبارت امتناع الحکم همون ایقاع النسبه یا انتزاعهاست. میخواد چرا همچین کاری کرده؟ تنبیها علی تغایر معنی الحکم، یعنی تنبیه بده یکی معنای حکم مختلفه و دوتا اصطلاح هست. و الا فانکان المراد به النسبت الایجابیه فی الموضعین لم یکن لقول امتناع الحکم من جهل احد هذه الامور معنی. میگه اگر ما بیایم این دوتا عبارت حکم رو به یک معنا بگیریم و بگیم معناش در هر دو همون نسبت ایجابیه، خب معنا نمیده این، چون معناش اینه که لامتناع النسبه ممن جهل النسبه. خب نسبت بر کسی که جهل به نسبت دارد ممتنع است، خب این معنا نمیده، یعنی معنای بسیار واضح بدیهی مبتذل، اینطور میشه. میگه لم یکن معنی معنی مفیده حکم برای کسی که، یعنی امتناع نسبه من منجه الى نسبه، چون احد هذه الامور یکیش نسبت دیگه، امتناع الحکم من منجه الى احد هذه الامور یکیش نسبته، میشه امتناع نسبه من منجه الى نسبه، و این دیگه از امور مبتذل واضح بدیهیه و معنا نداره این حرف. اگر بگیم مرادش از این حکم در هر دو همون ایقاع نسبت، این لازم میاد فیل زمان استدعا و تصدیق تصور الایقاع، چون دقت بکنید تو این عبارت کلمه ول حکم عطف به محکوم علیه، یعنی لان کل تصدیق لابد من تصور المحکوم علیه و تصور المحکوم به و تصور الحکم، این کلمه تصور به اثر حکم در میاد. پس عبارت این میشه لأن کل تصدیق لابد فیه من تصور الحکم. خب شما اگر حکم من ایقاع نسبت بگیرید و تصور من سرش در بیاد چه معنایی داده؟ معناش اینه لأن کل تصدیق لابد فیه من تصور ایقاع نسبت، یعنی ما در هر تصدیقی لازم داره که ایقاع نسبت رو تصور بکنیم. یه همچین چیزی رو هیچ کسی نگفته، هر کسی هم بگه به حرف غلط و باطلیه. شما در تصدیق لازم نیست ایقاع نسبت رو تصور بکنه، خود ایقاع نسبت در تصدیق بله هست، ولی تصور این ایقاع نسبت این هیچ کسی نگفته و لازم هم نیست. لازم میاد که تصدیق فیلزم و استدعا و تصدیق تصور الایقاع، در هر جا تصدیق بود تصور ایقاع هم باید بکنیم، تصور انتظار هم باید بکنیم، اما باطل. لنا ازا ادرکنا ان نسبت واقع و لیست واقع یه حصول تصدیق. مثلا اگه ما گفتیم زیدون قائمان و تصدیق کردیم به زیدون قائمان، یا گفتیم نسبت واقع نیست، میگیم لیست زیدون قائمه، لیست زیدون قائمه، گفتیم زید قائم نیست، اینجا تصدیق داریم، ولی هیچ وقت خود تصدیق رو ادراک نمی کنیم. بله میتونیم ادراک بکنیم، اما خیلی از مواقع ما خود تصدیق رو ادراک نمی کنیم، خود تصدیق رو تصور نمی کنیم. یعنی در هر تصدیقی تصور تصدیق شرط نیست، این از واضحاته. پس باید این دوتا حکم رو هر کدوم برایش یه معنایی در نظر بگیریم. حکم توی عبارت اول معنای نسبته، توی عبارت دوم معنای همون محله چهارم که ایقاع یا انتزاع نسبته. خب ما هم دعا بفرمایید انشاءالله توفیق داشته باشیم. فردا خدمت شما هستیم، ولی بعیده که بشه. انشاءالله عیدتون هم مبارک باشه، ما هم دعا کنید حتما یادتون نره تو نماز شبهاتون به خصوص. خدا انشاءالله بهتون سلامتی ده. والحمدلله رب العالمین.